بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و اخالف من اغتابنی الى حسن الذکر. در تبیین این فراز نورانی به آخرین نکته میرسیم و اون عبارت است از این که حالا اگر کسی از ما غائبانه بدگویی کرد چگونه به او پاسخ بدهیم؟ شنیدیم که فلانی پشت سر شما بد گفت. البته نقل کردن این هم کار درستی نیست، این که بیاد نقل کنه انسان که فلانی پشت سر شما بد گفت دو به همزنی است و این کار صحیح نیست. حالا انسان شنید، معمولا میشنوه دیگه. انسان چگونه مقابله کنم؟ وقتی متوجه شدم که فلانی از من بدگویی کرده، یا اینکه در حالا روزنامه‌ای در رسانه‌ای از من بدگویی کرد، گفتم اینا هم غیبته. راهنمودی که این فراز از دعای مکارم الاخلاق برای ما داره این است که انسان‌های شایسته و واجد مکارم اخلاقی دو جور می توانند با کسی که بدگویی کرده از آنها برخورد کنند. یکی این که او غیبت کرده، بدگویی کرده، شما هم بدگویی کنید، اونم خبر نداری، اونم به فلان مشکل داره، این حالا به من اینجوری گفته، اونم اینجوره، او آبرو شما رو برده، شما اگر چیزی از اون میدونی آبرو او رو ببری. که خب این انتقام گیریه و خیلی هم از نظر اخلاقی زشته و در روایت از امیرالمومنین علیه السلام دارد میفرماید اقبح المکافات المجازات بالاساءه. این که حالا اگر یک کسی بد کرد، این خیلی قوی هست که انسان با بدی به او جواب بده و حالا اون گناه کرده، شما هم در مقابل او چیکار کنی؟ یه گناه دیگری بکنی برای اینکه آبروی او رو ببری. یه نوع این است که نه، این قدرت روانی و روحی رو داشته باشی که حالا اگر او از شما بد گفته، شما از او خوب بگی. شما هم از او نقطه ضعف داری، هم نقطه قوت. تو بگی، شما بگید که ولیکن حالا هر چند حالا گفته که گفته، ولیکن این فلانی این نقطه قوت رو داره. نقطه ضعفشو نگی، نقطه قوتش بگی. چند نفر پیدا میکنیم اینجوری باشه؟ چند نفر پیدا میکنیم؟ و این از امیرالمومنین علیه السلام روایت هست که میفرماید که در ذیل همین آیه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، میفرماید که ما مکافئ عدوک بشیء اشد علیه من ان تطیع الله فی. برای دشمن تو کیفری سخت تر از این نیست که درباره او فرمان از فرمان خدا اطاعت کنه. خیلی این که این کیفر خوبه، اینجوری مجازات کردن، یعنی مجازات کردن با احسان. تو او بدی کرده، تو خوبی کن، و کیفر دادن او در واقع به این باشد که تو از خدا اطاعت کن. اون نافرمانی کرد، بد گفت، اطاعت نکرد، لات فرمان لا یغتب بعضکم بعضا رو اطاعت نکرد، تو اطاعت کن و مکافات اساءه کن با احسان، ادفع بالتی هی احسن، این رو اطاعت کنه. یکی از مصادیقش اینه. یکی از مصادیق ادفع بالتی هی احسن این است که اگه کسی انسان پشت سرش بدگویی کرده، انسان از او خوب گویی کنه. اون خود شرمنده می شود و چی می شود؟ اگه یک ذره انسانیت در وجودش باشه، این پشیمون میشه و اصلاح می شود. اگه نباشم که خب شما کار خودت رو کردی. صلواتی خط بفرمایید. بحث در مسئله 21 به اینجا رسید که اگر به کسی زکات بدهد، 31 بله درست بفرمایید، زکات بدهد و شرط کند که با این زکات حج انجام بده، یعنی از سهم فقرا، امام فرمودن شرط لغو است و حج هم واجب نیست. صاحب عربه فرمودن که شرط درست است و حج هم واجبه، یعنی دو نظر مقابل هم. ما عرض کردیم که استدلال کسانی که میگن شرط کردن درست نیست این است که شرط کردن چند جور هست. آقای خویی فرمودن که دو جورش درسته، یه جورش درست نیست، که اینا رو دیگه توضیح دادیم، تکرار نمی کنیم. و در اینجا هیچ نوع، هیچ یک از این انواع شرط نیست. اصلا اینجا شرطی در کار نیست. این اعطاء هست. یا میدهد یا نمیدهد. مثل خوردن، مثل پوشیدن، مثل زدن. اینجا اعطاء قابل تعلیق نیست. در پاسخ به ایشون گفته شد که بله، اعطاء رو نمیشود تعلیق کرد، ولی تملیک می تواند این کسی که مالک زکات هست این مال رو اباحه کند یا تملیک. شما فرمودید تملیک هم نمیشه. چرا؟ چون اینجا اثری نداره. عرض کردیم چرا؟ اثر هم داره اونجا. اثرش این است که چی میشه؟ از دو تا اثر داشت، یک اثرش این که اثرش هست. ولی حالا اصلا نیاز به این تملیک نداری. حالا تملیک اینجا ببخشید گفتیم ولایت بر تملیک نداره، قبول کردیم ولایت بر تملیک نداره، ولی کن ولایت بر تعیین داره. تعیینش رو چیکار میکنه؟ مشروط میکنه، میگه من به تو میدهم به شرط زکات رو به اون نمیدم، به تو میدم به شرط اینکه حج انجام بده. ثانیاً اصلا اباحه است، میاد اصلا تملیک لازم نیستش که، میاد اباحه میکند، میگوید بیا من از باب زکات من تو رو حج میبرم، این هم اشکالی نداره. بنابراین از طرفی هم روایاتش دیروز خوندیم که دیگه نیازی نیست امروز بخونیم. روایات میگفتن چی؟ روایت میگفتن به فقیر میشود از باب زکات. این دوستانی که دیروز میخواستم ببینن که از روایات چجوری استفاده میکنیم، روایات متعددی داشتیم که سندشون هم درست بود. گفتن که اینها می شود از چی؟ از زکات. می فرماید که می شود یأکل یشرب یکتسی و یتزوج و یتصدق و یحج. پس حج رفتن از زکات چیه؟ جایزه. یکی از مصارف، یکی از معونه هایی هستش که می شود در او چیه؟ در او می شود این حج رو، این زکات رو مصرف کرد. خب وقتی که یکی از معونه ها هست، بله که چی؟ بله بله، فقط الان به شرط، بله ما هم اب نداره، ما بخواییم بگیم دو تا مقدمه. یه مقدمش که جایزه. روایات میگن چیه؟ روایات میگن جایز است که مال زکات در حج صرف بشه. پس این جایز. از اون طرف ما اثبات کردیم در بحث دیروز اثبات کردیم که می تواند این حق هم حق تعیین دارد هم حق اباحه داره. میگه من به تو اذنشو معلق میکنه، میگه من اذن میدهم که در این مال من تصرف کنی به شرطی که به حج بری. من به تو میدم، به اون یکی نمیدم، من تو رو مهمون میکنم برای حج، اصلا من شرطم نمیکنه، اصلا شرطم نمیکنه. میگه من چیکار میکنم؟ آقا میخوای امسال شما رو من از باب زکات ببرم حج، چه اشکال داره؟ حج رفتن که مشکلی نداشت و جایز بود مصرف بشه، منم میگم تو رو مهمونت میکنم میرم حج، اصلا شرطم نمیکنه. بنابراین از مال زکات ما این فرمایش امام رو نمیپذیریم که فرمودن که از مال زکات از سهم فقرا نمیشود. چیه؟ این که امام میفرمود از سهم فقرا نمیشود شرط کرد، این ما نمیپذیریم. ما میگیم که اولا از سهم فقرا میتواند حج انجام بده، یک، و ثانیا چون اذن رو میتواند مشروط کند یا تعیین رو میتواند مشروط کند، برای هیچ اشکال نداره که شرط کنه از مال فقی، از مال زکات چیکار کنه؟ از مال زکات این شخص رو بفرستد برای حج. خب میرسیم به سوال بعدی. گفتیم سه تا سوال داریم. سوال اول این که میتواند شرط کند یا نه؟ گفتیم میتواند شرط کنه. اگر کسی زکات بده کار میتونه شرط کنه. حتی بدون شرط هم میتواند اون رو مهمونش کنه ببرش حج. سوال دوم این بود که حالا اگر شرط کرد که من به شرطی که تو بری حج بهت زکات میدم بری عزمه میشود؟ جوابش روشنه دیگه، وقتی جایز شد بری عزمه میشه، هیچ مشکلی نداره. سوال سوم این است که آیا حج واجب میشه یا نه؟ حالا به این سوال جواب ندادیم. حالا این که میره حج، فقیری که با این مال میرود حج، اینجا حجش حج واجب حجت الاسلامه یا اینکه نه حج مستحبی است؟ جواب این سوال این است که بله خدمتتون عرض کنم صاحب عروه که گفتن حج واجب، می توانیم بگیم ما هم حج واجبه؟ چرا؟ چون یا بگیم اخبار بعض شاملش میشه، میگه آقا من به تو میدهم به شرط اینکه بری زب دستا تو بیا مهمون من بشو بره این دیگه، این خیلی مصداق خیلی روشنشه. میگه من از باب زکات تو رو میبرم چی؟ تو رو میبرم حج، میشه حج بذلی، چون جایز است هیچ مشکلی هم نداره، میشه حج بذلی. حالا شما اصرار کردی گفتی نه، ظاهر روایات بذل حج بذلی این است که از صمیم مال بدهد، از مال خودش بده. یکی از ممکنه اینجوری بگه از مال خودش، اگر حج بذلی آن است کسی مهمون خودش، مهمون اینجا مهمون خدا کرده در واقع، اینکه از فقیر رو داره زکاتش میده، واجب بوده زکاتش بده، این مهمون خدا شد. اگه اینجوری گفتی ما میگیم خیلی خوب علم نداره، اینجا مال رو بهش میدهد مستطیع میشه، فرض اینه که مستطیع شده دیگه. اگر به قدری میتواند به قدری مال به فقیر بدهد که مستطیع بشه برای حج، بنابراین وقتی که مال داد انقدر مال داد بهش که مستطیع شد برای حج، من استطاعه الهی سبیلا میگیره و این میشه مستطیع، میده واجب الحج میشه. بنابراین این که امام فرمودن که به فقیر نمیشود شرط کرد، ما میگیم میشود شرط کرد، حجش حج، اصلا دیگه به حجش هم نرسیدن که حجش واجب میشه یا مستحب میشه، اینجا اینا قبول نمی کنیم. اینجا فرموش صاحب قربه رو قبول میکنیم. بله بله دیگه بله بله. اینجا ما فقط این تیکه از فرموش صاحب قربه رو نمیپذیریم که فرمودن لو اعتاه و ما یک فیه لچک خمسن، این خمس رو نمیپذیریم، چون گفتیم خمس دست چیه؟ اختیارش دست امام هست یا ولی فقیه هست. اونجا اگر کسی بله، اگر کسی ولی فقیه یک کسی از باب خمس خواست بفرسته حج، اونم باز حجش حج واجب میشه، مشکلی نداره. و اما مسئله آخری تحریر، یعنی فرع آخریش، فرمودن که نعم این تیکه لو اعتاه من سهم سبیل الله لیهج لا یجوز و صرف و حول غیره. می فرماید زکات رو یه وقت از باب فقر، مصداق فقر به کسی می دهد، یکی نه فقیر نیست، از باب فی سبیل الله می دهد. کسی فقیر نیست چون یکی از مصارف زکات چیه؟ فی سبیل الله دیگه. یا فی سبیل الله را حالا چجور معنا کنیم میاد. یکی از راه‌های خدای کارهای قربی این است که کسی حج انجام بده. حالا فرض امام این است که می‌فرماید که اینجا میتونه هم شرط میتونه بکنه که میگه من از مال زکوی دارم بهت میدم، هم شرط میتونه بکنه، هم اون اونم جایز نیست در غیر حج مصرف کنه. ولیکن می‌فرماید ولکن لا یجب علیه القبول، اینجا قبولش واجب نیست، مثل سایر موارد قبول واجب نیست. ولا یکون من الاستطاعت المالیه ولا البذلیه ولا استطاع بعد از ذلک وجب. بنابراین امام می‌فرماید اگه از باب فی سبیل، از باب سبیل الله بهش بده، به کسی زکات بده، این میتونه بگیره، میتونه مصرف کنه، ولیکن حجش حج واجب نیست، باید در حج مصرف کنه، ولی اون حج میشه حج چی؟ میشه حج مستحب میشه. ولی صاحب عربه میفرماد چی؟ حجش حج واجب میشه. دیگر آقایون هم بعضی دیگه هم گفتن که میفرمان که حجش واجب میشه، مثل آقای شیرازی قبول کردن، بله، مثل آقای خونساری پذیرفتن، مثل آقای خدمتتون عرض کنم که کاشف الغطا پذیرفتن، آقای بروجردی، آقای خدمتتون عرض کنم که آقای گلپایگانی هم وجوب حج رو پذیرفته، ولیکن آقای گلپایگانی، آقای بروجردی مثل امام، بله، در سبیل الله چیز نکردن، در سبیل اللهش اینجا اشکال نکردن، ولی کن در اون فقرش گفتن که استطاعت حساب نمیشه. خدمتتون عرض کنم به هر حال اختلاف نظر هست دیگه. اولین نکته ای که ما در راجع به فرمایش امام داریم، دقت بفرمایید، این فرمایش امام در اینجا با فرمایشون در کتاب زکات با هم دیگه اختلاف هستش. چرا؟ چون در اونجا در کتاب زکات میفرمایند زکات رو باید در مصارف عامه مصرف کرد، مطلق قربات نمیشد. عبارت تحریر در زکات رو ببینید، میفرمایند از سابه، هفتمین موردی که مصرف زکات هست، فی سبیل الله ولا یبعد ان یکون هو المصالح العامه المسلمین والاسلام. میفرمایند فتوا میده، لا یبعد فتواست، اینجا بعید نیستش که این مصالح عامه هستش، باید مثل پل سازی، کبناء القناطر، پل سازی، ایجاد و طرق، راه سازی، شوارع، خیابون سازی، تعمیر راه ها و ما یحصل بهی تعظیم و شعائر، مثلا عزاداری، امثال این چیزا، علو و کلمت الاسلام، او دفع الفتن و المفاسد ان حوزت الاسلام، مثلا کتاب چاپ کردن یا مثلا برای جبهه دادن، بله، و بین القبیلتین من المسلمین، فتنه رو از بین دو قبیله مسلمان ها دور کردن، و اشباه و ذالک، لا مطلق القربات کل اصلاح بین از زوجین، مثلا میخواد بین دو تا زن و شوهر رو میخواد چیز کنه، این نمیشه، ولد والد اینو نمیشه، که اینجا هم همینجور میشه، یعنی حج فرستادن هم مثل همین میشه، یه نفر میخواد بفرسته چی ربطی داره به مصالح مسلمین. به همین جهت هستش که در همینجا هم آقای خدمتتون عرض کنم خویی در همینجا وقتی ایشون میفرماید که میتواند چیز کنه، ایشون میفرماید که بله، تا تقدم الاشکال فی جواز صرف زکات من سبیل الله فی غیر الجهات العامه. میشیم شرمای اشکال داریم ما غیر از این موارد عامه در مصالح عمومی میشه مصرف کرد زکاتو. ظاهر آیه هم همینه دیگه، اگه دقت کنید آیه بورجدی هم باز همین میفرماید، میفرماید که اینا هم در مصالح عامه باز مصرف بشه. خود امام هم در اونجا فرمود در مصالح عامه، اینجا نمیدونم چرا اینجوری فرمودن، نمیدونم نظر مبارکشون چی هست که نه دیگه خواهیم آقا باست بگه دیگه، اگه بخواد همجوری توجیه که تنها نمیشه. اگر مسئله عامه باشه ولی دیگه، ولی فرق اینجا نیست، این عبارتیشون این نمیگه، عبارتیشون این نمیگه. ببینید خدمتتون عرض کنم که خود ظاهر آیه شما چی میفهمید؟ للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل. خب اگه بخوا همه اینا، اگه بخوایم اونا رو اونا هم کارهای قربی هستن دیگه، للفقرا هم کار قربی هست، مساکین هم کار قربی هست، همه اینها کار قربی هست. فی سبیل الله باز یه کاری که اینه، همینطور که امام در باب زکات فرمودن، باز یه چیزی باشه که مساله عامه باشه. اونا مساله فردی هست، ابن سبیل و فقیر و مسکین و رقاب و اینا مساله فردی، یه دونم مساله عامه داره، مساله عامه فی سبیل الله. فی سبیل الله باز چیکار باشه؟ ظاهر آیه هم حالا روایت ما اصلا بحث اون بحث اونو نداریم، ولی به هر حال امام در اونجا اینو میگن، آیون هم در اینجا، سایر آقایون هم اینجا حاشیه، بعضی حاشیه زدن که میگن که مساله عامه است. بنابراین اولین اشکالی که به فرمایش امام اینجا میتوان مطرح کرد این است که این مطلب ایشون با اون چه در باب زکات فرمودن این با هم دیگه تنافی داره. بله دیگه، بله خب بله، نه حج مال یه نفره، حج نه، امام اینجا فرمود میگه میشه شرط کنه، عبارت اینجا این است که اون اینجا ببینید میفرماید که اصلا حج مستحبی میگه، حج واجب هم نمیگه، چون بستن این که حالا شما میفرمود حج واجب، اون که شما میفرمودید من توجه نداشتم که میگید در صورتی که مثلا حج خلوت بشه اون حج واجب میشه، اینجا الان شما میگید صرف مستحب، حج مستحبی حساب میشه، حج واجب حساب نمیشه. خدمتتون عرض کنم که اونجایی که اون موردی که شما توجیه کردید مال حج واجبه. به هر حال این اشکال به نظر میرسه دیگه، حالا شما هم روش فکر کنید ببینید که راهی پیدا میکنید برای جوابش نه. و اما این که خب حالا چی بگیم اینجا؟ اینجا حرف صاحب عروه هست قبول کنیم یا حرف صاحب یا حرف امام رو؟ رو مبنایی که قبلا توضیح دادیم اینجا چی میشه؟ هم به نظر ما شرط درسته و هم چیه؟ هم حج برش واجبه. چرا؟ چون که آمده از میتونه، لازم نیست فقیر باشه، از روایات معلوم شد که لزوم نداره، که بعضیش البته کلمه فقر رو داره، بعضیش هم کلمه فقر رو نداره. در اولش اینه که بله بحثه اینجا این اصلا بحث فقیره، اصلا بحث منافع عامه نیست اینجا نه اینجا بحث اصلا ما از منافع عامه الان نمی کنیم، ما روایات داریم بحث میکنیم، روایات بحث منافع عامه نیست، بحث منافع خاصه است. اینجا شخص رو میخواد بفرسته، روایات میگه من شخص رو میخوام بفرستم، ما میگیم شخص رو از نظر روایت میاد میگه که چی؟ میگه شما شخص رو میتونی بفرستی. حالا فقیرم چیه؟ ممکنه کسی پول نداشته باشه، نون نداشته باشه، میتونی نونشو بدی. میتوانی میگه میفرماد یاکل یشرب، یعنی هزینه زندگیش بده، یکتسی لباس بپوشه، یتزوج زن بگیره، یتصدق، اصلا خودش کاری نداره، نیازی نداره، پول نداره صدقه بده. شما از باب زکات میتونی بهش بدی که صدقه بده. پول نداره حج بره، میتونی حج بهش بدی. یعنی یعنی زندگیش تامینه، در واقع اینجوری زندگیش تامین هست و به اندازه زندگی روزمرهش داره، ولی که بخواد حج بره پول نداره، خب میتونی مهمونش کنی ببری حج، میشه حج به نظر میشه مثل که اینجا من استطاع الیه سبیلا شامل می شود و اینجا حج بر او واجب می شود. خب نه 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 چیزی هست، خود ترتیب ذکری هستش دیگه. بله دیگه، یعنی اول به طور طبیعی کسی نون نداره بخوره، وقتی پول بهش زکاتی اول میره نون میخوره دیگه. اگه ازدواج نداره اول میره ازدواج میکنه. حالا اگه کسی خواستش نه اول ازدواج نکنه، اول بره حج. اول بره حج. خدمتتون عرض کنم که میرسیم به مسئله بعدی، مسئله 32. میفرماید یجوز و للبازله الرجوع عن بذلهی قبل الدخول فی الاحرام، جایز است برای کسی که حج رو بذل می کند پشیمون بشه، برگرده از حرفش. قبل از اینکه وارد احرام بشود، رفتش تا مدینه، رفت زنگ زد گفت آقا برگرد که من برگشتم، نمیدم، نمیخوام، بود هواپیماتم میدم دیگه، بقیهشو نمیخواد پایسه اونجا برگرد، میشه جایزه، مشکل نداره، چون بذله دیگه. و کذا بعدهو، میگه بعد از احرام، حالا احرام بس نایشای شجره لبیکو گفت و بعد زنگ زد که گفت برگرد آقا سر کاره، ما برگشتیم بشیمون شد. ایشون میگه بعد از احرام میتونه علل اقوا، اینجا اختلافی هست، میفرمود علل اقوا، حالا میگیم، حالا بحث میشه. ولو وهبه له، بذل نبود، گفتیم بذل ایقاع هبه عقده، ولو وهبه للحج فقبل، بخشید اونم قبول کرد، فالظاهر و جریان و سایر حکم سایر هبات علیه، سایر هبه مثل سایر هبه ها میشه که حالا توضیح میدیم. ولو رجع عنه فی اثناء طریق، حالا اگه وسط راه اینجا پشیمون شد، زنگ زد که برگرد، فلا یبعد ان یجب علیه نفقت و عوده، اینجا بعید نیست، فتوا میده که باز هزینه برگشت رو چیکار کنه بده دیگه. ولو رجع بعد الاحرام فلا یبعد و وجوب و بذل نفقت اتمام الحج، اگر بعد از احرام اینجا برگشت، بعید نیستش که چیه، حالا میتونه برگرده، ولی اگر برگشت باز هزینه بغلش رو چیکار کنه، هزینهشو بده. حالا چه فرق میکنه با اون قبلی، بعدا عرض میکنه. اینجا صاحب عروه هم بخونیم، صاحب عروه یه مقداری نظرش با ایشون تفاوت داره. فرمایند مسئله 41 از عروه صفحه 403، یجوز للبازل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام، اینجا مثل امام، و فی جواز رجوعه انهو بعده وجهان، بعد از احرامشون میگه دو وجهه، ایشون دینت مثل نظر بده. ولو وهبه للحج، اگر بخشید برای حج، اینجا چیه؟ اینجا میفرمایند که اونجا مثل حکم سایر هبات داره. حالا اجازه بدید اینو همینو بحثش کنیم تا برسیم به بحث هبه. در این فرمایش امام که فرمودن که مسئله 32 بذل اینجوری هست، 5 تا فرع هستش.
یه صلوات بفرستید.
بله، فرع اول اینه که بازل قبل از احرام میتونه از غزلش رجوع کنه. فرع دوم این است که بازل بعد از احرام میتواند علل اقوا که سید فرمود وجهان. فرع سوم این است که حکم هبه مثل سایر موارد هست. یعنی چی؟ یعنی اگر به زیرحم باشه انسان به خیشاوندان رحم خودش هبه کند، قبل از اقباض میتواند برگرده، ولی بعد از اینکه داد به طرف ولی اون که تصرف هم نکرده باشه نمیتونه برگرده. اگر بر غیر رحمش بر خیشاوندان قبل از اینکه اقباض کنه یعنی به طرف بده قبل از اون میتونه، ولی بعد از اقباض دیگه نمیتونه برگرده. ولی در غیر رحمش قبل از تصرف میتونه برگرده. اگر به غیر رحم کسی هبه کرد، چیزی رو بخشید، اونم برداشت مصرفش کرد، قالی بود انداخت تو خونش زیر پاش، ظرف بود مصرفش کرد، اینجا دیگه نمیتونه برگرده. خب حالا بعض کرد در راه میتونه چیز برگرده، تو راه میگه جایزه ولی کم با هزینه برگشت بده. بعد از احرام رجوع کرد، اینم باید هزینه اتمام حج رو بده. فرع اول بحثی نداره که قبل از اینکه احرام ببنده میگه آقا جون برگرد. خب برگرد، بله. اما فرع دوم که بین صاحب و قربه فرق بفرمید، مالک نشده، فرض اینه که مالک نشده، بذل دیگه. خب فرض اینه رجوع از بذل، بذل که هنوز چیز نکرده که، بذل کرده تملیک، بذل که تملیک نیست. خب میدونم، نه میگفتن بذل کند به صورت تملیک، بذل کند به صورت اباحه. همینه دیگه، همین مقصود همینه. حالا به هر حال مقصود همینه که اباحه است، چون اباحه است میتونه برگرده. بله اگر تملیک کردش اونم مالک شد که دیگه بحثی نداره. خدمتتون عرض کنم که اون بحث اولیش کسی هیچ که اشکال نکرده در اینجا، اما در دوم اینجا در این که حالا بعض کرده میتواند برگرده یا نه، دو وجهه. وجه اولش چیه؟ این که بگیم رجوع جایزه. چرا؟ چون که مال هستش، مالم که به ملکیت او باقیه دیگه. فرض اینه که تملیک نکرده، عرض کردیم فرض اینه که تملیک نکرده، چیکار کرده؟ فقط بذل کرده، اباحه تصرف کرده، گفته این مال از اینجا بیا بذل کردم که بیا ورد برو حج انجام ده. خب حالا اگر فرض کنیم که با هبه کرده این رو مال رو، خب هبه هم اگه از قبل از یا قبل از اقباض باشه یا قبل از تصرف باشه، اونم باز میتونه برگرده. بله که چی؟ نه دیگه رجوع دیگه بحث روایی نداریم دیگه. خب باز خودش فکر کرده باشه دیگه، خودش فکر نکرده، فکر نکرده که این اباحه میکنه وسط اون. نه میدونم کسی که ای اباحه رو میپذیره با همه این لوازمش هم میپذیره دیگه، میدونه که یا بهش میگه تملیکم کن خودم میخوام برم، اگه اونو اباحه باز همه لوازمش هم پذیرفته. به هر حال اینجا وجه این که جایز است رجوع این است که این ملک خودشو از ملکش خارج نشده و بنابراین میتونه رجوع کنه دیگه، چه اشکال داره که، هیچ وجهی نداره که بگیم که نمیتونه رجوع کنه. اما این که بگیم جایز نیست رجوع کردن، این دو وجهی که دو وجه سابقه رو داریم بیان میکنیم، چون وقتی که خدمتتون عرض کنم که من احرام بستم دیگه من واجب حجم رو تمام کنم، رفتم تو مسجد شجره احرام بستم واجب حجم رو تمام کنم، چون این فرض، اون فرض قبلی که نیستش، قبل از احرام نیست، این فرض فرض بعد از احرام دیگه. من اینجا واجب حجم رو تمام کنم، خب وقتی واجب حجم رو تمام کنم پس اگه بر من واجبه، بر اونم واجبه که چیکار کنه، بده تا من حجم رو تمام کنم دیگه، بعد برنامه دیگه نمیتونه رجوع کنه. واجب است بر من حج رو تمام کنم، با پول اونم باز تمام کنم، بنابراین اگر او بخواد رجوع کنه یعنی برای مانع بشود از چی؟ مانع بشود از اینکه من حجم رو انجام بدم. یه مثالی هم میزنن، مثل این که شما گفتی آقا شما بیا تو خونه ما نماز بخون، تو زمین من نماز بخون. آقا نماز رو شروع کرد، رکعت اول که خون صداش گفت از اینجا به بعد دیگه راضی نیستم، بیا برو بیرون. میشه همچی کاری کنه؟ خب این نماز شکستن نمیتونه نماز رو بشکنه دیگه، استمرار وقتی نماز احرام بست دیگه نماز رو نمیتواند بشکنه. اینجا بنابراین مثل اون میشه. خب نه ممکن خرجش بیشتر باشه دیگه، بر حد اقل فرقش همینه دیگه. حالا اون آخری هنوز بحث آخریشو نکردیم. خدمتتون عرض کنم که بنابراین اینجا میگن وجه دوم هست. حالا آیت الله خویی چون خودش قائل به جواز رجوع هست جواب میده، امام هم قائل به جواز شد دیگه، امام قائل به جواز رجوع شد، آی خویی هم قائل به جواز رجوع هست، اینجا جواب میده. میفرمایند که این که شما گفت، اولا در این که گفتید که اگر کسی در زمان در زمین کسی خانه کسی شروع کرد به نماز، قطع کردنش حرام هست، اصلا ما ثابت نیست برای ما این مسئله که اگر کسی نماز رو شروع کرد تو خونه وسط نماز اگر کسی گفت من راضی نیستم، این بر ما ثابت نیست، چون یکی از شرایط نماز اباحه چیه؟ محله. این هم ابتداعاً این شرط هست، هم در وسط کار این شرط هست. حالا از وسط کار معلوم شد چیه؟ وسط کار معلوم شد که این میگه من از اینجا دیگه پشیمون شدم. میدونم از دار ولی یه از بعد پشیمون شد. یعنی نماز گذاری بیچاره دیگه نماز سیبل میکنه، راحت میشه میره جای دیگه میخونه. بعد دیگه همینه میگه، آی خویی همینه میگه، آی خویی همینه میگه. اون میگه اون طرف مورد مذمت قرار میگه، چرا تو اول اجازه بده بیچاره نماز بخونه، حالش نمازش باز بشکنه. ولی که به هر حال شرط نماز گذار، یه شرط نماز یکی چیزی که مباحی محل هست، اینجا شرطش از بین میره پس اونجا نیست. اینجا میفرمان همین جوره. اینجا در این یک شرط وجوب حج چیه؟ شرط وجوب حج استطاعته. اینجا اگر احرام بست دیگه حال مستطیع نیست، بقیهشو نمیتونه انجام بده. آی خوی اینجور میگه دیگه، میفرمان بقیهشو دیگه میگه من نمیدم دیگه، هزینه بعد از احرام رو نمیدم. اگر گفت نمیدم اینجا مستطیع نیست، بلکه چون که مستطیع نیست دیگه احرامش هم احرام میشه، چون احرامی که بسته بود برای چی بود؟ برای حجۃ الاسلام بسته بود، برای حج واجب بسته بود، حج مستحب هم که نیت نکرد. ما میخوای حالا اون چیزی که واقع شده دیگه نمیتونه انجام بده، ایشون هم آقای خویی هم حج رو دو تا مقوله میدونست، حج واجب و حج مستحب رو دو تا مقوله میدونست. میفرماید که اینجا حج واجب نیت کرده، حج مستحب چی میشه؟ حج مستحب اینجا مورد نیت او نبوده، حج پناورین حج نه واجب هست نه مستحب هست نه ادامش ادامه دادنش. این میشه اصلا معلوم میشه کشف میکنه باطله، کشف میکنه بطلان احرام. چون کشف میکنه بطلان احرام، بنابراین اینجا ادامش دیگه لازم نیست بده. بنابراین جایز است چیه؟ جایز است رجوع از بس حتی بعد از احرام هم جایزه. حالا بله دیگه، بله، غفر الله لنا و لکم انشاءالله. حالا بعد بازم این مسئله بحث داره ها.